بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره مقدماتی تاریخ معاصر با رویکرد جریان شناسی. ویژه طلاب. دی ماه 97. جلسه هفتم با موضوع دوره پهلوی یک. استاد رمضان نرگسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین و هو خیر الناصر المعین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. آقا این محل اتصالش هم بلد نیستیم به این دست کنیم، میگردیم پیدا نمی کنیم، شما خودتون برم بس کنیم. خب بحثی که خدمت دوستان ما عرض ادب خواهیم کرد در مورد قراری که در مورد ظاهرم پهلوی باشه، ولی به هر حال پهلوی همون اول نمیشه در موردش صحبت کرد. یه سری زمینه هایی از قبل در مورد پهلوی بوده، یه مقدارم زمینه‌های نزدیکه، یعنی یه مقدار زمینه‌های دور ما داریم، یه مقدار زمینه‌های نزدیک داریم. خب شما در مورد قاجار، در مورد جنگ‌های ایران و روس صحبت کردید و من وارد نمی‌شم، فقط می‌خوام علت زمینه‌ها رو، بعضی زمینه‌ها رو خیلی خلاصه عرض بکنم. نگاه کنید، وقتی که ما در جنگ با روس‌ها شکست خوردیم، این شکست برای ایرانی‌ها خیلی گران تموم شد. علتش این بود که ایرانی ها توی درگیری با دولت های خارجی از زمان صفویه تا اون زمان معمولا کم نمی آوردن. مثلا همین روس رو اگه در نظر بگیریم، ما 5 تا جنگ با روسا کردیم، یکی در زمان صفویه روسا شکست خوردن، بله همین رو بزنیم، یکی در مورد در زمان بقیش دیگه خودم بلدیم، دست شما در رو خواهش میکنم، یکی در زمان میکروفون یکی در زمان صفویه بود که روسا شکست خوردن. بار دوم وقتی که صفویه توسط محمود افغان به هم ریخت، فرصت طلایی بود برای روسا که وارد ایر و اون شکستشون رو جبران کنن. بنابراین هم روسا هم عثمانی ها، عثمانی ها عظیم رو اومدن تا آذربایجان و حتی تا زنجان رو گرفتن، تا نزدیک قزوین عثمانی ها اومدن، از اون بر روسا اومدن تقریبا گیلان و مازندران رو گرفتن و یه بخشی از آذربایجان رو گرفتن و قفقاز روسا گرفتن تقریبا، از این برم ازبک ها اومدن بخش های شرقی رو، تقریبا قسمت اعظم بخش شرقی رو گرفتن. یه فرصتی بود که تقریبا ایران رو بین خودشون تقسیم کنن. تقریبا یه مدت زیادی از تصرف سقوط اصفهان نگذشته بود که نادرشاه اومد و تقریبا تمام اینا رو غلغم کرد، یعنی شکستی که عثمانی از نادرشاه خوردن. حتی بعد از مرگ نادرشاه یکی از شاهزادگان ایرانی رفت پیش عثمانی و گفت، پیشنهاد حمله به ایران داد که جبران بشه، عثمانی قبول نکرد، گفت من جرأت حمله دیگه ندارم. این شکست خیلی بدی خورد، یعنی عثمانی ها معمولا تو هر جنگی که هم می اومدن 400,000 500,000 نیرو می آوردن، در حالی که نادرشاه با 100,000 مثلا زیر 100,000 نیرو بودن. اینا خیلی بدجور عثمانی ها را شکست دادن، به طوری که عثمانی ها خیلی مهمات از دست دادن، نفوس از دست دادن، حتی آذوقه‌هاشون از دست دادن. خیلی شکست سنگینی برای عثمانی ها بود. بعد از شکست سنگین عثمانی ها، روس به طرف روس حمله کرد، روس ها فرار کردن به حدی که تمام اسبابشون جا گذاشتن، یعنی حتی ادوات نظامی، حتی آذوقه‌هاشون هم جا گذاشتن، فرار کردن و تمام منطقه گیلان، مازندران، قفقاز همه خالی شد. از اون برم ازبک ها رو، خوب نادرشاهی از لحاظ جنگی یک اعجوبه بود، هرچند مشکلات دیگه ای داشت که حتما دوستان برای شما گفتن، و مشکلات زیادی نادرشاه داشت، از همین هم نادرشاه حکومتش دوام نه ایبر بود. کل دوره نادرشاه هیچ وقت ایران روی خوش ندید، کل دوره نادرشاه، چون زمانی که در بیرون راندن اینا بود، چون زمانی که حکومت تشکیل داد، در اون 12 سالی که حکومت تشکیل داد، تمام این 12 سال 12 سال جنگ و آشوب و کشت و کشتار بود، یه وضعیت عجیبی خیلی وخیمی بود. و بعد از این جریان ما زمان آقا محمد خان قاجار هم داریم که بازم روسا شکست خوردن. آقا محمد خان قاجار رفت تفلیس، البته خیلی فجایعی تو تفلیس انجام داد، ولی مسئله اینه که در بعد از اینا دو تا جنگ بدی ما کردیم، هر دو تا جنگ ما شکست خوردیم. البته بگم یه مقاله هست در مورد من توی این نورمنکس، اگر شما برید اونجا هم سرچ کنید هست، عنوان ضعف بحث بحران، مقایسه کرده مدیریت ایران در جنگ های ایران و روس و جنگ ایران و عراق، و خیلی جالبه اونجا. فکر کنم الان این عنوانش را یادم نباشه، اگه میخوام در اقرار شبیه عنوانش را بگم، بحث مقایسه بین رهبران ایران توی جنگ، ست جنگ ایران و روس و جنگ ایران و عراق. خب اونجا نشون میده که چطور رهبران این جنگ برده رو بعضی جاها باختن. مثلا یه نمونه برای شما بگم از اون مقاله، که در یکی از جنگ ها روس ها درگیر شدن با عثمانی ها و جبهه رو خالی کردن، با طوری که چند تا از شهرها بی‌دفاع موند. عباس میرزا پیشنهاد داد که ما بریم این شهرها رو پس بگیریم. ابوالحسن خان ایلچی که وزیر خارجه ایران بود گفت که نه، ما باید حسن نیتمون رو به اینا نشون بدیم، ما اگه بریم این شهر رو پس بگیریم، اینا تا مذاکرات صلحی که الان خواهیم داشت در آینده خواهیم داشت، اینا نسبت به ما بدبین میشن، ما باید حسن نیتمون رو به اینا نشون بدیم. و اجازه ندادن، و شاه هم با نظر ابوالحسن خان ایلچی رو پسندید و اجازه نداد که اینا برن مناطقی رو که اونا گرفتن پس بگیرن. و جالب بود که تمام تصرفات ایران با کشت و کشتار و زور بود، ولی تمام تصرفات اونا با حیله بود. یعنی به این معنا که اینا میرفتن با بدبختی یه شهری رو میگرفتن، وقتی که میگرفتن نیروها رو مرخص میکردن، چون به هر حال آذوقه و اینا براشون سخت بود، و نیروها رو مرخص میکردن، در حقیقت استحکامات رو به حداقل میرسوند، اونا میومدن میگرفتن دوباره. اینا با بدبختی با این شکل اینا جنگ های ایران و روس کلا باختیم. خب بعد از اینکه جنگ های ایران و روس ما باختیم، یک ذهنیتی در ایران ایجاد شد که این ذهنیت این بود که علت شکست ما چه بود. این بحث ما اینجاست، این من علت میخوام بگم که بحث رضاخان به اینجا در حقیقت برمیگرده. یکی از چیزاش همینه که ما اولین سنگ بنای در حقیقت مسئله دولت مدرن همینه، که یکی از چیزهایی که مثل دستگاه قاطی کرد ما زدیم که نشون بده کلن از دور خارج شد این دستگاه. اون بر اومد اون بالا ما که اصلا رفت. آره نمیشه ما هم ببینیم اونجا هم باشه. بله صبر کنید اینجا ببینم میتونم یک کاری بکنیم که اینجا هم نشون بده. اینجا اصلا رفت، اخه صفحه اینجا هیچی نشون نمیده. بله شما دست شما در نفر. خب یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که ایرانی ها بعد از شکست از روس، به این ذهنیت براشون ایجاد شد که چی شد که ما از روسا عقب موندیم، از جهان عقب موندیم. چون ما در دوره صفویه یه دوره تمدنی خیلی شکوفا داشتیم. شما نگاه کنید حتی نادرشاه ابتدا به نام صفویه حکومت کرد، بعد که صفویه رو از در حقیقت کلن خلعش کرد و خودش اومد حکومت رو به دست گرفت، نتونست دوام بیاره. و حتی کریم خان زندم نوه دختری یک از سلاطین صفویه رو به عنوان در حقیقت علم مطرح کرد و خودشو وکیل رعایا نامید، نگفت من شاه هستم. بس قاجاری هم خودشو ادامه صفویه میده. میدونستین که قاجارها بازوی نظامی صفویه بودن، به این معنا که قاجارها به لحاظ نظامی صفویه 33 ایل در حقیقت بازوی نظامی صفویه بود. اینا ایل هایی بودن که از ترکیه به ایران اومده بودن. داستانش مفصله. جد شاه اسماعیل خواجه علی یه معجزه‌ای به تیمور لنگ نشون داد. تیمور لنگ ازش خواست که در حقیقت درخواستی بکنه. ایشون گفت اسیران روم را آزاد کن. اون موقع روم به ترکیه میگفتن. خواهش دست شما در نکنه. گفت اسیران روم رو آزاد کن. اسیران روم که آزاد شدن 60,000 نفر اسیر ترکیه بود که اینا به دست خواجه علی که جد اعلی شاه اسماعیل مسلم شیعه شدن و مرید اندرنس اینا شدن. وقتی شاه اسماعیل حکومت به دست آورد، اینا به شکل دسته دسته و گروه گروه به ایران مهاجرت کردن. اینا در واقع ارتش شاه اسماعیل بودن. یکی از این ایلهایی که از ترکیه به ایران مهاجرت کرد، مثلا همین رو شما نگاه میکنید سراسر ایران هیچ جا نیست که ما ترک نداشته باشیم. حتی مشهد، حتی مثلا گرگان، حتی سمنان، شاهرود، هر جا ایران میریم ما ترک داریم. علتش اینه که این ایلای ترک، اینا همشون ترک بودن. 33 ایل که میومدن اینا به عنوان تأمین امنیت اینا رو گسیل میکردن. مثلا ایل افشار رو فرستاد به مرز افغانستان که الان اینا در حقیقت توی قسمت سرخس اونورا مثلا هنوز هم هستن. و خود نادرشاه کلات نادری چرا اونجا جراح جواهراتش رو دفن کرد؟ چون اونجا جای آبا اجدادیشون بود. ایل قاجار رو فرستاد به طرفای شرق گرگان، قسمت های اشخانو و اینورا. الان شما برید اونجا قاجارها نس اندرنس، اونجا مثلا ایل قاجار هستن. مثلا بعضی ایلها رو میفرستاد طرف جنوب برای تأمین امنیت ایران، اینا رو پخش میکردن. اینا هم همشون شیعه بودن و اینا هم خیلی تأثیر داشتن در تشیع ایران. یعنی بعضی هم میگن که ترک ها ایران شیعه کردن، بیراه هم نمیگن. یعنی یه جورایی اینا اومدن و ایرانی ها رو شیعه کردن و تشیع اینا هم در حقیقت مدیون خواجه علی جد اعلی شاه اسماعیله. خب اینا میخواستم به خاطر میگم که قاجارها خودشون ادامهش صفویه میدونستن، چون خودشون بازوی نظامی صفویه بودن و خودشون رو در حقیقت ادامه همون مسیر اعلام کرده بودن. حالا ما که وقتی که از روس‌ها شکست خوردیم، بعد از اون دوره عظمتی که در دوره صفویه داشتیم، سه تا ذهنیت در ایران ایجاد شد که ما چیکار باید بکنیم که اون عظمتمون رو برگرده. یعنی اون مشکلاتی که قبلا بعدن به وجود اومده، این مشکلات از بین بره و عظمت سابق ما برگرده. خب میدونی که بعد از صفویه ما 70 سال درگیر کشت و کشتار بود ایران. جزی 14 سال دوره زندیه که ایران روی خوش دید، در هیچ دوری بعد از صفویه ایران روی خوش ندید. یعنی مرتب جنگ های وحشتناک گسترده، ناامنی گسترده در ایران حاکم بود، به طوری که هیچ کس از جان و مالش امنیت نداشت. علمای ایران بعد از صفویه همه مهاجرت کردن به عراق، حوزه های علمیه در ایران همه جمع شد، همه به هم ریخت. کلن ایران در این 70 سال یه وضعیت خیلی وحشتناکی داشت، بجز 14 سالش کریم خان عرض کردم. حتی دوره نادرشاه هم همین وضعیت حاکم بود. یعنی هیچ دوری از دورهای بعد از صفوی، از زمان حمله افغانها تا استقرار قاجارها که اونم بعد از آقا محمد خان قاجار، ایران امنیت نداشت. خب بعد از این دوره مستد ذهنیت ایران ایجاد شد، یک ذهنیت اشراف، این خود حکومتگران که ما اینجا به اشراف درباریان سنتی قاجار ازش نام بردیم، یه ذهنیت روشنفکران یا غربگرایان بود و یه ذهنیت علمای دین بود. سه تا تفکر از همون ابتدا زمزمه ها شروع شد. اولین تفکری که همون ابتدا در حقیقت مطرح شد بعد از جنگ ایران و روس، تفکر اشراف بود که نمونش شاه عباس، ببخشید پسر فتلی شاه، شما بگید نه پسر فتلی شاه که فرمانده جنگم بود، عباس هم اسمش بود، عباس میرزا. عباس میرزا اولین فرد این جرگه است که ایشون در اون جلسه‌ای که با جنرال گاردان داره، به جنرال گاردان فرانسوی میگه ای فرنگی بگو من چیکار کنم که عظمت از دست رفته ما برگرده. اینو تصریح میکنه به جنرال گاردان. ویژگی تقریبا گروه اول اینه که اینا دنبال این هستن که از غرب اخذ کنن چیزایی رو که کم دارن، با یک خوشبینی اینا نسبت به غرب در حقیقت نگاه میکنن. حالا من نمیخوام همه ویژگیاش اینجا برای شما بخونم چون وقت گرفته میشه، فقط یه خلاصه میگم. خودتونم از تابلو ویژگی‌ها رو نگاه میکنید، راهکارهایی که اینا دادن، کارهایی که کردن رو خودتون میبینید. منتها چیزی که اینا درش مشترک بودن، خوشبینی اینها به غربه. در جنگ ایران و روس، در خود بطن جنگ، اینا مرتب میبینید متوسل میشن به روس، بعد متوسل میشن به انگلستان. وقتی که از انگلستان ناامید میشن، متوسل میشن ببخشید به فرانسه، به انگلستان، چون با روس دارن جنگ میکنن. از این ور وقتی که از فرانسه ناامید میشن، متوسل میشن به انگلستان. وقتی انگلستان قال میذاره اینا رو و بهشون خیانت میکنه، دوباره متوسل میشن به فرانسه. هی بین فرانسه و انگلستان اینا در نوسان هستن و میبینی از اونا دنبال این هستن که از اونا یه چیزی گیرشون بیاد و دنبال این هستن. حتی عباس میرزا این بچه ها رو، دست بچه ها رو گذاشت تو دستی سفیر انگلیس. یعنی این بچه هایی قرار بود برن واسه ما اصطلاحا صنعت بیارن، کارخونه بیارن، نمیدونم اسلحه های مدرن بیارن، اینا رو داد به دست سرجان ملکم سفیر انگلستان در ایران. سرجان ملکم گفت اینا رو ببر واسه من دانشمند تربیت کن. خب این اونم هیچ وقت دلش برای ایران، چون نگاه کنید یه چیزی که اینا غافل بودن، بحث ادامه جنگ های صلیبیه. یعنی اینا اصلا کلن جنگ های صلیبی رو فراموش کردن، کینه های غرب و نسبت به اسلام فراموش کردن و یک نگاه بسیار خوشبینانه به غرب دارن، کل اشراف زادگان و این جرگه ها. در این بین اینها فقط امیرکبیر یه استثناست، اونا بعدا برای شما یه مقدار توضیح میدم. یعنی کل این شاهزادگان از عباس میرزا، قائم مقام، حتی تمام اینایی که در حقیقت تو جرگه این شاهزاده هایی که دنبال این هستن که به ایران یه چیزی برسه، فراموش کردن که ما با غرب سابقه، یعنی اسلام با غرب سابقه جنگ های صلیبی داشتیم. اونا زخم خورده از جهان اسلام هستن، اونا فرقی بین شیعه و سنی نمیذارن. اونا اگر از عثمانی ها شکست خوردن و تا دروازه های وین، کشورهای مثل لهستان، چکسلواکی الان به امروز میگیم، یا آلبانی و کشورهای کل اروپای شرقی دیگه، الان اسامی همه یادمون نیست، یونان، قبرس، تمام اینا رو عثمانی از چنگشون در آورده و کل امپراتور روم شرقی رو نابود کرده و به جای امپراتور روم شرقی نشسته. میدونی که پایتخت روم شرقی استانبول امروزه، که اسلامبول بود بعد استانبول کردنش، اولش اسلامبول بود، اول اسم اولش قسطنطنیه بود، اسم بیزانسیش قسطنطنیه است، بعد که مسلمان ها رفتن اونجا رو گرفتن اسمش رو اسلامبول گذاشتن، به ترکی یعنی اسلام آبادش کرده، محل استقرار اسلام. بعد که آتاتورک اومد اسلامش رو برداشت استانبول گذاشت، که در حقیقت یه جورایی اسلام، یعنی ذهنیت اسلام تو ذهن نباشه، چون آتاتورک نمیخواست اسلام برجسته بشه. خب میخواستم این عرض بکنم که اینا کینه هایی که از اسلام داشتن فرقی بین شیعه سنی نمیذاشتن، منتها دولت مردان قاجار اصلا متوجه این کینه ها نبودن، برای همین به اینها التماس میکردن که یه چیزی به ما بدید از صنعتتون، از مثلا اسلحهاتون، از ترقیاتی که شما کردید به ما بدید، و اینا خیال میکردن که اینا به اینا حتما دلشون برای اینا سوخته. این متاسفانه ویژگی اشراف بود، خصوصیات طبقه اشراف. انشالله خودتون بعدن اینا رو مطالعه میکنید، من زیاد اینا رو عرض نمیکنم. تنها چیزی که عرض میکنم همین خوشبینی فوق‌العاده به کشورهای اروپایی که اینا داشتن، روحیه استبدادی که داشتن، منافع شخصی آوردم، بیشتر منافع قبیله شون. یعنی اینا دو جنگ دوم ایران و روس، اینا حتما دوستان ما گفتن، ما تقریبا جنگ برده رو واگذار کردیم. علتش هم این بود که عباس میرزا احساس میکرد که اگر این جنگ برنده بشیم، این علما هستن که برنده شدن، چون جنگ دوم رو علما شروع کردن. اساسا قاجارها برای جنگ دوم به هیچ وجه موافق نبودن، خودش فتلیشا موافق نبود، چون اینا بعد از جنگ اول بسیار ناامید بودن که بتونن پیروز بشن. جنگ دوم رو علما، مردم رو بسیج کردن، یک جمعیت فوق‌العاده‌ای درست شد، به طوری که عباس میرزا گفت من این همه جمعیت نمیتونم تجهیز کنم، بخش زیادی از این جمعیت رو مرخص کرد. و بعد از اینکه جنگ شروع شد تا تفلیس رو اینا رفتن گرفتن، منتها بعدن اینا احساس کردن که جنگ به نفعشون نیست، چون پیروزی در این جنگ پیروزی علما حساب میشه. و بعد اینکه اینا جنگ رو واگذارم وقتش نیست ما توضیح بدم، جنگ رو واگذار کردن که خود رضا قلی خان هدایت در کتاب تاریخ ناصری میگه نوکر عباس میرزا رفت توی پشت سوار نظام و فریاد زد که عباس میرزا محمد میرزا رو صدا کرده عقب بیاد عقب. محمد میرزا فرمانده سواره نظام بود که در قلب نیروها داشت میجنگید. خب عباس میرزا صدا کرد که محمد میرزا بیا عقب نشینی کن. محمد میرزا وقتی که خواست عقب نشینی کنه، خب اونا حمله کردن، چون جنگ در شدتش بود، اینا با تمام قوا عقب نشینی کردن، به طوری که چندین کیلومتر اینا فرار کردن، تا میگه تا کنارهای عرس اینا وا نستادن، یک سر اومدن. از اون برم اونا اومدن تمام پیاده نظام، چون دستور عقب نشینی از طرف عباس میرزا صادر شده بود، پیاده نظام متحیر موندن چون نمیتونستن فرار کنن، پیاده نظام های بختیاری و مازندرانی اسیر شدن و کل نیروهای نظامی ما، یعنی ببخشید یعنی اسلحه های ما، آذوقه ما همه به دست روسا افتاد. بعد از اون نزدیک چندین توپ ما به دست روسا افتاد، تفنگ‌های ما، چون موقع با تفنگ‌های سرپر جنگ می‌کردن، اون وقت تفنگ‌های سرپر بود و شمشیر و نیزه و اسب از این چیزا بود. یعنی تفنگ یه بار باید پر می‌کردید، دوباره باید پر می‌کردید، نمی‌شد با یه تیر دوباره شلیک کنی. اینا تقریبا اسیر شدن و دیگه جنگ از اون دیگه تموم شد و کار به صلح کشید. بعد از صلح هم یک فضای ضد آخوندی رو انداختن که آخوندا باعث شدن ما شکست خوردیم، آخوندا اومدن تو سیاست دخالت کردن ما شکست خوردیم، اونقدر فضا رو بر علیه روحانیت تیره و تار جلوه دادن که فرمانده این جریان، یعنی پسر آیت الله بهبهانی، آیت الله بهبهانی که علامه بهبهانی علامه مجدد بهش میگفتن، پسرش سید محمد مجاهد بهش میگفتن، اون موقع مرجع تقلید اون زمان بود، ایشون یک سال بعد دق کرد ما، این اصلا صلح ترکمنچای رو ندید، چون ترکمنچای یکی دو سال بعد قراردادش منعقد شد. ایشون کسی بود که وقتی داشت میرفت تو جبهه، مردم توی حوض وقتی وضو میگرفت کل آب و حوض رو میبردن، موقع برگشتن رو سرش خاک میریختن، اینقدر فضای تبلیغاتی بر علیه علما اینا در حقیقت صورت داده بودن، مردم رو سر اینا خاک میریختن که شما جنگو اصلا چرا شروع کردید، شما که ارز نداشتید شروع کردید. این فضا باعث شد که تقریبا علما 100 سال برن تو لاکشون، یعنی یک سرخوردگی عجیبی برای علما ایجاد شد. تا واقعه تنباکو علما تلات می ترسیدن تو کارهای سیاست دخالت میکنن. خب نتایج عمل کرد اینا رو بعدا خودتون مطالعه میکنید. نظریه دومی که همزمان یه مقدار متأخر از این جریان، همزمان دروغه بگم، یعنی بعد از اینکه این بچه ها که از غرب برگشته بودن، این بچه ها که عباس میرزا فرستاده بود غرب، اینا وقتی که برگشتن، البته قبل از اینکه نظیر دوم شروع کنم، من برای اینکه حق امیر کبیر ضایع نشه اجازه بدید این مقدار در مورد امیر کبیر بگم. امیر کبیر چون خیانت‌های اینا رو دیده بود، اون بدبینی خاصی نسبت به غرب داشت. من یه نمونه بگم، وقتی که البته در مورد بدبینیش الان حضور و ذهن ندارم بگم، اما یه نمونه از کارهای امیر کبیر میخوام بگم. وقتی که روس‌ها برای امیر کبیر یک سماور هدیه آوردن، ایشون قبل از اینکه به این سماور دست بزنه به نوکرش گفت که این همه الان ور میداری میری اصفهان پیش فلان استادکار، میگه از روش بسازه، یعنی و هیچ جایشون دیده نشد که از روس و انگلیس و فرانسه بخواد که برای ما کاری بکنن. حتی وقتی بچه هارم که میخواست برای تدریس بفرسته اروپا، فرستاد کشور اتریش، نه فرستاد این کشورهایی که با ایران، چون اینا خیلی با ایران متخاصم بودن، هرچند اتریشی هم اونا هم در حقیقت دلشون برای ما نسوخته و اونا هم از دسترس روس و انگلیس خارج نبود اونجا هم، و این بچه ها اونجا هم در حقیقت خیلی به جرگه فراماسونری در اومدن. به هر حال میخوام بگم که امیر کبیر یه ویژگی خاصی که داشت این بود که از یه طرف نسبت به اسلام بسیار معتقد بود، نسبت به علما در حقیقت معتقد بود، ولی از یک طرف هم نسبت به غرب یه بدبینی خاصی داشت و بسیار نسبت به کشورش دلسوز بود، دنبال این بود که خودش یه کاری بکنه، دنبال این نبود که حالا از اونا بخوان که اونا به ما چیزی بدن، برای همین دنبال این بود که همواره خودشون در کشور از صفر هم که شده یه پایه‌های خوبی بذاره. این یه استثناء بود تو بین اشراف، و الا ویژگی اشراف همونی بود که عرض کردم. اما نظریه دومی که مطرح شد نظریه روشنفکرها بود. این نظریه اصل بحث ماست، چرا که رضا خان رو اینا در حقیقت علم کردن، اینا بودن که در حقیقت رضا، آقای یحیی دولت آبادی در کتاب حیات یحیی می نویسه، میگه رضا خان آرزوهای ما را جامع عمل پوشوند. سال 1285 در بحبوی مشروطه یحیی دولت آبادی میگه که محمد علی فروغی به من گفت که ما باید تلاش کنیم این چادر را از سر زنا برداریم، یعنی 1285 کجا 1314 کجا، یعنی اینا دنبال این برنامه از خیلی قبل بودن و این برنامه ها رو از قبل اینا طراحی کرده بودن، منتها رضا خان تونست برای اینها بر فضای ایجاد کنه که اینا برنامه‌هاشون رو اجرایی کنن. خب اینا حرفشون چی بود؟ دوستان نگاه کنید، بحث پیشرفت ایرانه، موضوع خوبیه، همه دنبال پیشرفت ایران هستن، چون به هر حال علما میگن اینجا مرکز اسلامه، مرکز تشیع است، نباید ضعیف بمونه. قاجارها میگن که اگر این کشور ضعیف بمونه ما در حقیقت از بین میریم، پس ما باید قوی باشیم تا کشورمون باشه. روشنفکران میگن ما بایستی به اروپا برسیم. حالا روشنفکران وقتی که اینا برگشتن، چون نسل اول اینها تقریبا زمان ناصرالدین شاه بود که از اروپا برگشتن، عباس میرزا اینا رو روانه کرد. اواخر دوره محمد شاه و اوائل دقیقاً دوره ناصرالدین شاه اینا برگشتن به ایران. خب اینا شروع کردن به این که این بحث رو مطرح کردن، آقا این روش شما برای توسعه ایران اشتباه است، ما باید به هیچ، اینا حرفشون این بود، میگفتن نگاه کنید همین الان این حرفو میزنن، این حرف جدیدی نیست، این حرف جدیدی هم نیست، الان میزنن میگن آقا بعضی از این خصوصا دانشگاهی اگه باشون سر کله بزنین اینجوری میگن، میگن نگاه کنید غرب یک دوره 200 ساله رو رفته، ما هر چقدر بریم 200 سال از اون عقب تریم، ما نمیتونیم به پای اونا برسیم، چرا که اونا یه دوره طولانی رو رفتن به اینجا رسیدن، ما باید از اونا تقلید کنیم و محصولات اونا رو استفاده کنیم، کاری که دبی میکنه، کاری که شارجه میکنه، کاری که مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس دارن میکنن، پول میدن خوب زندگی میکنن، برای همین اینا آرزوشون اینه که ما مثل دبی بشیم، ما مثل کویت بشیم، یعنی خیابونه شیک داشته باشیم. میدونی که الان توی شنیدم تو دبی، بودم من اینا از جای موثق نشنیدم، یه نفر تعریف میکرد که در دبی پیست اسکی هست، در فصل تابستون هم پیست اسکیشون برپاست، یعنی یه جای سرپوشیده درست کردن، افراد میرن اسکی با اسکی و یخ اونقدر سرما درست کردن، برف درست کردن که میرن اسکیس بازی میکنن. خب اینو در حقیقت آیا به عنوان یک نماد ترقی و پیشرفته یا یک استفاده از محصول غربه؟ نگاه کنید اینا خیلی تفاوتهاش ممکنه ظریف باشه. اینا میگفتن که ما نمیتونیم به پای غربیا برسیم، ما بایستی از اونا استفاده کنیم. این یه حرفشون بود. یه حرف دیگه این بود که میگفتم ما بایستی ببینیم اونا چی کار کردن، ما همون کار رو بکنیم تا مثل اونا بشیم، عیناً مثل اونا باید رفتار بکنیم. و جالب اینه بدونید که این شاگردایی که رفتن اروپا 90% به لحاظ صنعتی چی بارشون نبود، یعنی جز میز ساله شیرازی که صنعت چاپ رو با خود را آورد، البته بگم صنعت چاپ از چین رفت به اروپا، قبل از این که به اروپا بره در زمان شاه عباس اومد ایران و اینا به دربار شاه عباس رفتن و از شاه عباس خواستن که اینا از اینا دقیقه کمک کنه تو ایران جا بیفته. شاه عباس گفت که اگر ما صنعت چاپ رو در ایران را بندازیم، این ملا بنویسی های ما بی چیز میشن، بی رزق میشن، اینا بیکار میشن، چون ما یه عده‌ای داشتیم اون موقع به نام ملا بنویس، یعنی استنساخ میکردن اشتباه گفتم، این نسخه برداری میکردن، کتاب به اینا میدادن، مثلا میگفتن آقا 50 تا از این کتاب میخوایم، 100 تا از این کتاب میخوایم. این نمونه مثلا طاهر خوشنویس که شما همتون با این کتاب جامع المقدماتش آشنایی، اونایی که البته نسخه ما موقع زمان ما نسخه قدیمی رو میخوندیم آشنایی داشتیم، حالا نمیدونم شما آشنایی داشتید یا نه. این کتاب مثلا طاهر خوشنویس یکی از اینا بود. اینا کسانی بودن که خط خوشی داشتن، فقط کارشون نوشتن بود، این از صبح تا شب میشستن و مینوشتن، روزی 8 ساعت 9 ساعت مینوشتن و زندگیشون از نوشتن میگذشت. شما میخواستی کتاب در این لازم داشتی، میبردی یک کتاب پیشش میبردی، میگفتی 10 نسخه میخوام، معمولا کتاب فروشی ها سفارش میدادن 10 نسخه، 50 نسخه، 20 نسخه، 100 نسخه، اینا میشستن و مینوشتن. میگفتن اگه ما بخوایم چاپ رو قبول کنیم، این ملا بنویسی ما بیکار میشن، بنابراین صنعت چاپ رو در زمان صفوی ایران پس زد و قبول نکرد. بردن پیش ارمنیا، از ارمنیای، چون ارمنیای اصفهان یه قدرتی بودن، علتش این بود که شاه عباس صنعت ابریشم رو، صنعت ابریشم اون زمان مثل صنعت نفت الان بود، یعنی یه درآمد هنگفتی برای دولت صفوی داشت و عمده درآمد دولت صفوی از ابریشم بود. دولت صفوی به خاطر اینکه یکی اینکه جوان مسلمان ها فاسد نشن به اروپا میرن اخلاقشون برنگرده، یکی همین که خونجا بهره بلاد کفر بود، یکی اینکه این ارمنیا توی مرابطه با اروپایی ها با اونا همکیش هستن، بهتر میتونن بحث کنن، یعنی منافعش جلب کنن، یکی اینکه فضای اروپا هنوز فضای ضد دین، ضد غیر مسیحی بود، یعنی فضای بعد جنگ های صلیبی و حتی بعد از مسئله تفتیش عقایدی که اینا داشتن تو اروپا هنوزم هست، درست رسمیه دیگه، پاپا رسما مسلط نیستن، ولی هنوزم این فضا حاکمه هنوز. این اینا به شدت غیر مسیحا رو قبول ندارن، به شدت با غیر مسیحا جبهه میگیرن و اگر در معامله با غیر مسیحا باشن سعی میکنن مثلا سرش رو کلاه بذارن، به ثمن بخس بخرن. این بود که شاه عباس مصلحت دیده بود که کل صادرات ایران، صادرات ابریشم ایران به دست ارمنیای جلفا باشه. ارمنیای جلفا هم از این وضعیت یک سود سرشاری نصیبشون شده بود، به طوری که میگفتن حتی ظروفشون هم از طلا و نقره بود، یعنی تو خونه هاشون هم ظرفاشون هم طلا و نقره بود، چنگال و قاشق هاشون هم طلا و نقره بود، اینقدر اینا ثروتمند شده بودن از این تجارتی که انحصاری در دست اینها بود. اینا رفتن پیش ارمنیا و از ارمنیا خواستن که شما اینا قبول کنید، از ما بخرید و جا رواج بدید. ارمنیا گفتن ما اگر بخریم این بچه های ما انجیل رو به قصد ثواب می نویسن. این چون عمده نوشتن های توی من ارمنیا انجیل بود، چاپ انجیل اینا بود، انجیل رو ما به قصد ثواب می نویسیم، اون وقت شما می خواهید ما رو از این ثواب محروم کنید و بچه ما دیگه انجیل ننویسن، انجیل رو چاپ کنیم. ارمنیا هم قبول نکردن و اینا در حقیقت از اینجا بردن اروپا. اروپا کم کم راه افتاد، بعد که رواج پیدا کرد و خیلی اونجا مسئله چاپ روزنامه اینا خوب خیلی راحت چاپ میشد، خیلی تو دست همگان ارزون قرار میگرفت، تازه در زمان ناصرالدین، زمان محمد شاه فکر کنم اگه اشتباه نکرده باشم، چون تقریبا زمان فتحعلی شاه اینا اعزام شدن به اروپا، زمان محمد شاه برگشتن به ایران، پدر ناصرالدین شاه، اینا اومدن به ایران و اولین روزنامه رو میرزا صالح شیرازی با وارد کردن صنعت چاپ به ایران در ایران راه انداخت که کاغذ اخبار بهش میگفتن. بعدن در زمان امیرکبیر وقایع الاتفاقیه، در حقیقت وقایع الاتفاقیه دومین روزنامه ایرانه، اولین روزنامه زمان محمد شاه بود، پدر ناصرالدین شاه. خب بگذاریم از این حرفا، اینا وقتی که اومدن به ایران هیچ کدوم چیزی در چنتشون نداشتن جز میرزا صالح شیرازی، اونم علت داشت، اونم بخاطر سمبالا رفته بود، چون اینا که بچه ها رو میبردن، بچه ها همشون در حقیقت، خب نگاه کنید توی بچه وقتی که میره یه جای جدید چه اتفاقی میفته، تو اون فضا از زرق و برق اون فضا خوشش میاد، از اون مثلا دختره، مثلا شما کتاب حیرتنامه را اگر نگاه کنید، میرزا ابوالحسن خان ایلچی، میرزا ابوالحسن خان ایلچی وزیر خارجه ایرانه در زمان فتحعلی شاه. ایشون کیه؟ ایشون کسی است که تمام فک فامیلاشو آقا محمد خان و قاجار کشته. داستانش به این شکلی که ابراهیم خان کلانتر یک یهودیه، ابراهیم خان کلانتر صدر اعظم کریم خان زنده، ابراهیم خان کلانتر بعد از کریم خان زند صدر اعظم زندیاست، بعد صدر اعظم لطفعلی خان زنده. در زمان، البته نمیدونم صدر اعظم کریم خان هم هست یا نه، شک دارم، ولی صدر اعظم لطفعلی خان هست. در زمان لطفعلی خان اینا به لطفعلی خان خیانت میکنه، با آقا محمد خان قاجار میبنده، لطفعلی خان زند رو به شیراز راه نمیده، لطفعلی خان زند میره کرمان، اونجا کشته میشه. آقا محمد خان قاجار به حساب خوشخدمتی ابراهیم خان کلانتر وقتی که مسلط میشه، ابراهیم خان کلانتر رو میذاره صدر اعظم خودش. ابراهیم خان کلانتر هم تمام یهودیای تازه مسلمان شده که فک فامیل خودش هستن رو میذاره تو تمام پست‌های مهم کشور. آقا محمد خان قاجار یک دفعه احساس خطر میکنه، تمام اینا رو در یک فرصت مناسب از دواتیخ میگذرونه، یعنی همه رو قتل عام میکنه. تو این وضعیت ابوالحسن خان فرار میکنه، میره کجا؟ میره هند. هند اون موقع در دست کیه؟ در دست انگلیسه. از هند میره انگلستان، اونجا یه دوره میگذرونه که خودش در کتاب حیرتنامه اونا رو میاره. در کتاب اسمش چرا میذاره حیرتنامه؟ چون حیرت میکنه از وضعیتی که در اروپا بوده. مثلا عمده کتاب از این وضعیت رقص دخترها، رقص مثلا زنای اونجا، از مشروب خوری اونجا تعریف میکنه، از وضعیت عیاشی اونجا تعریف میکنه، همه اینا رو اسمش میذاره حیرتنامه، یعنی حیرت میکنه از این وضعیتی که داره. مثلا یه نمونه میگه که یک فردی الان حواسش نیست که اینا دارن اینا با این وضعیت میخرن، مثلا میگه که یه فردی از اسلواکی اومده بود، چکسلواکی اومده بود، این دخترها رفتن دور اونه گرفتن، من ناراحت شدم، این کیه که شما میرید دور اونه میگیرید؟ خیال میکنه الان مثلا عاشقش هستن که دور اینه گرفتن، خیال نمیکنه که این دخترها همشون مامورن که مثلا فرض مثال اینا که میان اینا رو از این طریق سرشون رو گرم کنن. به هر حال ایشون وزیر خارجه ایران در زمان کیه؟ در زمان فتحعلی شاه. دو تا عهدنامه گلستان و ترکمنچای را این آقا میبنده. یعنی انگلستان به ایران اول در زمان فتح علی شاه اصرار داشت که قائم مقام فراهانی عاقده قرارداد باشه، منتها انگلستان فشار آورد گفت من قبول ندارم، قائم مقام فراهانی را عزل کردن و ابوالحسن خانی ایلچی را به صدر وزیر خارجه ایران منصوب کردن. ابوالحسن خانی ایلچی عاقده دو تا قرارداد در زمان فتح علی شاه، یکی گلستان یکی ترکمنچای، یکی حالا یکی دو تا دیگه هم هست، حالا اونا مهم نیست، این دو تا خیلی مهمه. خب این وضعیت من چرا برای شما عرض کردم؟ به خاطر اینکه فضایی که در اون زمان برای اعزام اینها به اروپا به وجود اومد شما داشته باشین. این اینه که رفتن به اروپا و بعد از بازگشت از اروپا اینا اومدن و مطرح کردن که ما اگه میخواییم توسعه و پیشرفت داشته باشیم باید عیناً اون چیزی که در اروپا ایجاد شده ما داشته باشیم. من یه نمونه عرض بکنم در مورد الغای این ذهنیت از طرف خود قدرتمندان خارجی. آقای ما یه بار یه جلسه‌ای بود، گروه ما، گروه تاریخ اندیشه معاصر، حدود فکر کنم 15-20 سال پیش بود، خیلی زمان قدیمه، سال 80 و فکر کنم 3-4 بود، الان حضور ذهن دقیق ندارم. ما گروه تاریخ اندیشه معاصر به همراهی آقای موسی نجفی و آقای موسی حقانی و گروه خودمون رفتیم پیش آقای صافی گلپایگانی. آیت الله صافی گلپایگانی مدت جوان‌تر بود، بهتر حرف می‌زد، الان خیلی پیر شده و سخت حرف می‌زنه. ایشون یه داستان از پدرش برای ما نقل کرد، گفت که پدر من برای من تعریف کرد که وقتی که تحصن در سفارت انگلیس شروع شد منم با دوستم گفتیم بریم. میگه ما رفتیم دم در سفارت انگلستان، دیدیم یک خانومی داره میاد بیرون، زن کاردار سفیر بود، گفت که شما کجا میرید؟ گفتیم میخوام بریم این تحصن کنیم. گفت چی میخوام بریم تحصن کنیم؟ گفتیم میخوام بریم عدالت خانه. گفت عدالت خانه چیه؟ مشروطه رو میخواید؟ گفتیم آره همونه میخواییم. گفت میدونید ما تو اروپا مشروطه کردیم چیکار کردیم؟ میتونید مثل ما رفتار کنید؟ میخوام صحنه سازی رو بگم. گفتم مگه شما چیکار کردید؟ گفت ما با آخوندامون جنگیدیم، میتونید با آخونداتون بجنگید؟ ما آخوندامونو از صحنه خارج کردیم، ما با آخوندامون جنگیدیم، اگه میتونید با آخونداتون بجنگید بیایید، وگرنه اینجا نیایید. میگه این پدرم گفت دوستم گفت که ما با امام زمانش هم میجنگیم اگه پاش بیفته. میگه ما گفتم ای داد اینا میخوام برم اون تو به امام زمان بجنگن. من میگه از همونجا برگشتم نرفتم تو داخل سفارتخونه، گفت اینا میخوام برم اون تو به امام زمانم بجنگن. حالا اینا اینجوری به این بچه‌هایی که رفته بودن القا می‌کردن که شما اگه توسعه می‌خواین مسیر اینه و این مسیر رو باید بپیمایید. خب مسیر چه بود؟ اول چیز شما باید مذهبتون رو دستکاری کنید. با این مذهب شما نمیتونید به قافله تمدن غرب بپیوندید. چه کار باید بکنیم؟ باید کاری بکنید که با تمدن ما جمع بشه. با مثلا اینکه زنات خونه بمونن شما پیشرفت نمی‌کنید. زنا باید بیان تو خیابون. این که فرض مثال این حرام مثلا ربا حرامه شما پیشرفت نمی‌کنید. باید ربا رو کارش بکنید. کارهایی رو که ما انجام میدیم هم شما باید در دینتون وارد کنید. اصطلاحاً دینتون رو دستکاری کنید. مثلا همین ما می‌بینیم بعد از این جریان دو تا فرقه در ایران ایجاد شد. اول فرقه شیخیه ایجاد شد. بعد فرقه بابیه ایجاد شد. بعد باب رو که امیرکبیر اعدام کرد فرقه ازلیه و بهائیه همزمان از دل بابیه در اومد. این دوتا داداش بودن، این دوتا داداش هر دوتا جاسوس انگلیس بودن، هر دوتا ادعای جانشینی باب کردن چون باب جانشین نداشت، یکی یحیی نوری یکی حسین علی نوری. اینا اون اسمشو گذاشت یحیی صبح ازل، اینم گذاشت حسین علی عبدالبها. این فرقه بهائیت پایگذاری کرد، اون فرقه ازلیه را پایگذاری کرد. تقریبا میشه گفت تمام روشنفکرهای نسل اول ما یا ازلی هن یا بهایی هن. یعنی اینا دنبال اینه که اصطلاحا تشیع رو یک قرائت جدیدی از تشیع داشته باشه. میدونی که فرقه بهاییه از اول خودش جز فرقه شیعه میدونه، بهاییه منشعب از شیعه خودش میدونه، مثل فرقه وهابیت که خودش منشعب از اهل سنت میدونه. در حقیقت برای اهل سنت وهابیت اینا طراحی کردن، برای شیعه بهاییت و اول سینه چند تا طراحی کدوم میگیره. علت این که ازلی ها نابود شدن به خاطر این بود که ازلی ها تند و تیز بودن، اهل خشونت بودن. خب خشونت میاره، اینا سری قلقم شدن. بعدش هم کلن یحیی دولت آبادی که آخرین رئیس فرقه ازلیه هست، خودش رسما الغای ازلیه رو مطرح کرد. حتی پیروانش اومدن تو خونش ناراحت شدن، بهش پرخاش کردن که یعنی چی تو میگه ازلیه رو باید بریم بهایی بشیم؟ گفت نها کنید، یه سماور زغالی داشت، یه سماور نفتی. گفت نها کنید، این سماور زغالی جاش تو تاخچه است، تو تاخچه گذاشته بود. این سماور زغالی دیگه دورش تموم شد، دیگه الان باید بره تو تاخچه. حالا نوبت سماور نفتیه، ازلیه دیگه دورش تموم شد، حالا باید دنبال نوبت دوره بهایی است. فرقه بهایی فرقه فرهنگی بود، یعنی تو درگیری نبود، کار فرهنگی میکرد، با حکومت هم درگیر نمیشد، سعی میکرد که سرش تو کار خودش باشه. برای همین این فرقه بیشتر موند و ادامه پیدا کرد. دوم چیزی که اینا در حقیقت تو شعاراشون مطرح میکردن که آخوند باید آخوندی کنه، چی کار داره تو کارهای اجتماعی دخالت میکنه. علتش این بود که اون زمان حکومت قاجار یک حکومت صرفا نظامی بود. بخش من پا تو کفش دوستان قاجاری میذارم، بحث قاجار رو مطرح میکنم، این چاره نیست. حکومت قاجار یک حکومت صرفا نظامی بود، یعنی حکومتگران قاجار کارشون جمع مالیات، در حقیقت درگیری با بیگانگان، دیپلماسی، تأمین امنیت و درگیری مثلا با دزدا، کلا کارشون تأمین امنیت و نظامیگری بود. اما در مسائل اجتماعی، آموزشی، پزشکی هیچ دخالتی نمیکرد. حتی مسائل قضایی دو پاره بود. با اون موقع در زمان قاجار دو تا محکمه داشتیم، محکمه شرع، محکمه عرف. محکمه عرف رئیسش خود حاکم شهر بود، محکمه شهر رئیسش مجتهد شهر بود. معمولا مجتهدین همشون محکمه داشتن و تو این محکمه شون هم ثبت اسناد انجام میدادن، ثبت ازدواج ها انجام میشد و قضاوت بین مؤمنین تو این محکمه ها انجام میشد و در این حال حوزه علمی هم اداره میکردن. معمولا مجتهدین هر شهر هم حوزه علمی داشتن هم محکمه داشتن. و در کنار این مسئله تبابت هم زیر نظر علما بود، چون حکیم ما داشتیم که تبابتش رو با علما انجام می شد، کار تبابت. آموزش هم با علما بود، یعنی علما، ما یه ملاباجی داشتیم، ملا مکتبی داشتیم، ملاباجی. ملا مکتبی ها به پسرها درس می دادن، ملاباجی ها خانمای باسوادی بودن که معمولا به دخترها درس می دادن و عمدتا اولین درسی که اینا می دادن قرآن بود، یعنی درسشون با قرآن شروع می شد. و اینا تا یه حدی تا حساب و ادبیات اینا میخوندن، یه چند سالی بعد میرفتن حوزه های علمیه، بعد سیویتی و این چیزای نست، اول جامع المقدمات میخوندن، بعد سیویتی میخوندن و بعد مثل همین روالی که الان در حوزه هست که این مکتب خونه ها کلن از در زمان رضا شاه برچیده شد، با زور هم برچیده شد. حتی بعضی جاها متوسل به زور شدن و این مکتب خونه ها رو جمع کردن. حتی در بوشهر وقتی مدارس دخترانه تأسیس شد، یک مکتب خونه دخترانی اونجا بود و دخترها نمی اومدن توی مدارس جدید. اینجا دستور دادن که اون مکتب خونه رو به زور تعطیل کردن تا دخترها بیان به مدارس جدید. یعنی مکتب خونه ها رو به زور درشو بستن، بعضیشون که خیلی مهم نبود کارش نداشتن، اونایی که مهم بود رو به زور میبستن. و تا اینکه یه علت دیگه هم داشت که مکتب خونه ها تعطیل شدن، چون مکتب خونه ها پولی بود ولی مدارس پولی نبود. و این هم در حقیقت علت مزید و علت شد که مکتب خونه ها سریعتر جمع شدن و مدارس جدید شکل گرفت. بنابراین در دولت قاجار علما بخش اجتماعی و فرهنگی جامعه رو به دوش داشتن، یعنی مدارس جامعه، تبابت جامعه، آموزش جامعه و همچنین قضاوت جامعه، اینا همه گردن علما بود و حکومت به این مسائل کاری نداشت. یکی از چیزایی که اینا روش تأکید داشتن که این پست ها رو بعد از علما بگیریم، این پست ها که دست علما باشه جامعه ما پیشرفت نمیکنه. در غرب اینا آخونداشون رو از صحنه اجتماع کنار زدن، پیشرفت کردن. ما اگه آخوندامون از صحنه اجتماع کنار نزنیم پیشرفت نمیکنیم. دیگه از چیزایی که اینا روش تأکید داشتن بحث ناسیونالیسم ایرانیه و تأکید داشتن که اسلام ما رو عقب روند. و اینم بگم ناسیونالیسم ایرانی یکی از ابزارهایی که اینا رضا شاه رو متقاعد کردن برای دشمنی با روحانیت همین بحث ناسیونالیسم ایرانی بود. آقای اردشیرجی تو خاطراتش داره که من ساعتها رضا شاه رو تو پادگان آق بابا میشستم براش صحبت میکردم در مورد ایران باستان و رضا شاه رو پرش میکردم که ایران باستان چه عظمتی داشت و اسلام اومد عظمت ما رو نابود کرد. یه بار میگه رضا شاه بلند شد شروع کرد فحش دادن به آخوندا که اگر من دستم به جای برسه آخوندا رو ریشاشون رو میزنم که اینا چرا اینقدر ما رو عقب روندن. اینا در حقیقت فکر میکردن که آخوندا کشور رو عقب روندن به خاطر اینکه ما ایران باستان ایران با عظمتی بود و این اسلام اومد و ایران رو عقب نگه دار. این یکی از چیزایی بود که روش تأکید داشتن. یکی از چیزایی که روش تأکید داشتن مفاهیم جدیدی بود که از غرب اومده بود، مثل مساوات، مثل آزادی. بحث فرهنگ غربی رو میگفتن ما باید تو جامعه داشته باشیم، زنامون باید بی حجاب بشن، زنامون نباید تو خونه بمونن. یعنی چه زنا اومدن تو خونه نشستن؟ زنا باید بیان تو جامعه و تو عرصه‌های جامعه مشارکت کنن. ما بایستی علوم غربی رو داشته باشیم. البته اینو بگم، علوم غربی در زمان صفویه تمام شاخه‌های علوم رو ما داشتیم. آقای شاردن توی خاطراتش می‌نویسه میگه تمام شاخه‌های علوم که در فرانسه هست در 670 یا 700 خورده یه 1670 اگه اشتباه نکرده باشم، ایشون کتابش اون موقع در حقیقت کتابش می‌نویسه زمان شاه عباس دومه، میگه تمام شاخه‌های علومی که ما در اروپا داریم اینا در اصفهان دارن. فرقی که علوم مدارس و دانشگاه‌های ما با اینا داره اینی که ما درس می‌خونیم برای شغل، اینا درس می‌خونن برای علم. بنابراین در اصفهان ما می‌بینیم یه پیرمرد 70 ساله و یه بچه 7 ساله با هم میشینن دارن درس میخونن، چون اینا درس نمیخونن که بعدن شغل پیدا کنن، درس میخونن که سوادشون زیاد بشه. این تفاوت بین درس خوندن ما و درس خوندن ایناست، ایشون در کتابش داره. و چرا علوم در ایران جمع شد؟ به خاطر اینکه بعد از حمله افغان، افغان ها 20 هزار نفر بودن ولی 80 هزار نفر رو کشتن. اینا عمدتاً هم علما رو قتل عام میکردن. حوزه های علمیه جمع شد از اصفهان. و اینم بگم که تو آماری که گرفتن بعد از تسلط افغان‌ها در اصفهان خودشون ذکر میکنن، میگن 700 هزار نفر از ابتدای حمله افغان‌ها به اصفهان تا انتها کشته شدن. خیلیشون به خاطر قحطی که ایجاد شد در اصفهان کشته شدن، خیلی ها به خاطر تو این خلال مبارزه 700 هزار نفر اصفهانی ها تازه اینا جنگ نمیرفتن چون میترسیدن از جنگ و از چون جنگ میگه ملتی که جنگ نکنه بیشتر کشته میشه. ما در اینم داخل پرانتز بگم، ما در درگیری با محمد رضا ملت ایران جلوی محمد رضا وایستادن تا پیروزی انقلاب کل آماری که دادن 60 هزار نفر بود، ولی ملت عراق از صدام وحشت داشته. در وقت توی نجف امام به آیت الله حکیم میگه من در ایران این جریان مبارزه رو شروع کردم، تو در عراق شروع کن. ایشون میگه ملت عراق همراهی نمیکنن، عراقی‌ها مثل شما نیستن. ملت عراق از صدام وحشت داشتن، طبق آماری که خودشون میگن، میگن 6 میلیون صدام از عراقی‌ها کشت. خب این به خاطر اینکه هر ملتی که بترسه از مرگ بترسه بیشتر میمیره، این یک سنت الهیه. هر ملتی که از جنگ بترسه بیشتر در از بین میره، بیشتر نابود میشه. اینا ملت اینا از افغان‌ها ترسیدن، آمار تا 700 هزار نفر رو کل قتل و کشتار رو نقل میکنن، کل که در قحطی چیز دیگه. ولی اونایی که بعد از ورود اینها به اصفهان کشتن که عمدتاً هم از علما کشتن، 80 هزار نفر رو میگن اینا از مردم اصفهان قتل عام کردن، یعنی خودشون 20 هزار نفر بیشتر نبودن. خب این فضا باعث شد که کل علوم از اصفهان جمع شد، علوم کلا از اصفهان جمع شد. وقتی که علمای باقی مانده رفتن نجف، فضای نجف فضای صرفا اخباریگری بود که حتی فقه اصول هم اینه اصول هم اونجا نمیخوندن، فلسفه رو اصلا نجس میدونستن. فلسفه رو با انبر، کتاب فلسفه رو با انبر برمیداشتن، میگفتن دستمون نجس نشه. و در اون فضا اینا کلا جمع شد، یعنی علوم های متعددی که ما در اصفهان داشتیم. شما نگاه کنید اون همه بناهای عظیمی که شیخ بهایی دستور ساختش رو داد با مهندسی که هنوزم ما نمیدونیم اینا چجوری مهندسی کردن، که الان ذکرش خیلی جالب نیست، وقت کلاسمون گرفته میشه. همه اینها جمع شد و در زمان قاجار ما اینا رو نداشتیم، مجبور بودن اینا دست به دامن یا اگرم داشتیم کمرنگ بود. یه نفر در یه جایی یه گوشه‌ای بود مثلا ریاضی میخوند، یه نفر یه گوشه‌ای بود فلسفه میخوند، یه نفر یه گوشه‌ای بود مثلا مهندسی یا معماری بلد بود. اینا معمولا ضعیف بود، به خاطر همین اینا دست دراز کردن به طرف غرب. بس دیگه از چیزایی که اینا روش تأکید داشتن مفاهیم و ارزش‌ها و علوم غربی بود. یکی دیگه هم که ارزش صحبتش کردم دیگه واردش نمیشم، پذیرش آقایی اونها بود. میگفت ما به پای غرب نمیرسیم، اونها دنیا رو دارن. تو چی میگی؟ ما میگیم میتونیم مثل انگلستان بشیم. خورشید در سرزمین انگلستان غروب نمیکنه. یعنی اینقدر غرب رو برای خودشون بزرگ جلوه میدادن، انگلستان خصوصا، که مقابله با انگلستان رو به عنوان تابو مطرح میکردن. رسیدن به پای انگلستان رو به عنوان یک تابو مطرح میکردن. این فقط مال اونا نبود، خود محمد رضا هم همین تفکر رو داشت. محمد رضا شاه یکی از حرفای اصلیش این بود که ایرانی هیچی بلد نیست بسازه، آفتابه هم که میسازه تش سوراخ در میاد. و معتقد بود که ما بایستی هرچی داریم از غرب داشته باشیم. یه بار رئیس جمهور رومانی اومده بود ایران، محمد رضا اینو مادر فرح تو خاطراتش رقم میکنه، میگه که محمد رضا اینو برد و کارخانه ایران ناسیونال سابق، الان ایران خودره امروز، رو به ایشون نشون بده که ما داریم اینجا ماشین تولید میکنیم. وقتی که پادشاه رئیس جمهور رومانی بازدید میکرد، متوجه شد که اینجا هیچی ساخت ایران نیست، بلکه حتی مهندسینش هم انگلیسی هستن. اینه فقط کارگرای صرفش، کارگرای ساده که هیچی، فقط مثلا حمالن جنس جابجا میکنن ایرانی هستن. حتی مهندسین این کارخونه هم همشون انگلیسی هستن، فقط اینجا سرهم بندی میکنن تو ایران و فروش میشه. رو کرد به محمد رضا گفت اگر تو اسب پرورش میدادی و میفروختی، شرفش بیشتر بود که ماشین انگلیسی رو بیاری به اسم ماشین ملی به خورد ملتت بدی. ماشین انگلیسی رو بیاری به اسم ماشین ملی به خورد ملتت بدی. این یه واقعیتی بود که اینا هم در حقیقت معتقد بودن که ما نمیتونیم به پای اونا برسیم، بلکه بایستی از اونا تقلید کنیم و از اونها اصطلاح خیلی بعدش اینه که گدایی کنیم مثلا، یا اصطلاح خیلی صریحش. یکی دیگه هم از چیزهایی که اینا روش تأکید داشتن جذب سرمایه های اروپایی بود. میگفتن ما باید از اینا کاری کنیم که اینجا سرمایه گذاری کنن، و این سرمایه گذاری امکان نداره مگر با دادن امتیاز. ما اگر به اینا امتیاز ندیم، اینا نمیان اینجا سرمایه گذاری، مرض ندارن پولش اینجا خرج کنه. پس امتیاز، انواع امتیازهایی که بینا بدیم از نظر اینا هیچ اشکالی نداشت، بلکه خیلی هم خوبه. شما نگاه کنید در جریان امتیاز تنباکو که دوستان ما برای شما تفسیرشو گفتن، حتی یه روشن فکرم حضور نداره، بلکه اینا مخالف قیام مردم بر علیه شرکت رژی هستن. میگفتن این کار ما رو عقب میرونه. میگفتن اینایی که میان در ایران بس امتیاز ما بهشون میدیم، ما با یه تیر دو نشون میزنیم. یکی این که ما اینا رو وارد ایران میکنیم. میدونی که در جریان تنباکو آقای شیخ حسن کربلایی نویسنده شاهد عینی ماجراست، نویسنده تاریخ دخانی است، ایشون میگه انگلستان 200,000 انگلیسی وارد ایران کرد که از این 200,000 بیشترشون زن و دختر بودن و مکشفه مثلا توی مغازه میشستن و در اون فضایی که زن ایرانی روبند میزد، اینا مکشفه بودن. حالا اینا میگفتن ما با یه تیر دو نشون میزنیم، همین اینا که میان ایران، یکی اینا که میان فرهنگ اروپایی رو میارن و موجب میشن که ما به لحاظ فرهنگی پیشرفت کنیم. اروپایی شدن رو پیشرفت میدونستن، یعنی ما به لحاظ فرهنگی مثل اونها بشیم، این پیشرفت ماست. دوم چیزی که اتفاق میفته که اینا پولشون اینجا خرج میکنن، جاده میسازن، راه میسازن. اینا وقتی که میخوان فرض مثال همین مثلا تنباکو رو مسئله تو ایران داشته باشن، میخوان تو کوره دهکوره ها مغازه بزنن، خب مثل ما نیستن که با درشکه برن، با ماشین میخوان برن، بس بنابراین برن اون جاده میزنن، پمپ بنزین میزنن، امکانات برن اون میزنن و بنابراین کشور ما آباد میشه. پس ما هر چقدر به اینها امتیاز بدیم، این امتیازها به نفع کشور ماست. با دادن امتیاز اونا که مرض ندارن که بیان پولشونو همینجوری برای ما خرج کنن، باید امتیاز بدیم تا اینا بیان یه چیزی برایشون سود داشته باشه. سود نداشته باشه که نمیان تو ایران. یکی دیگه هم اینا روش تأکید داشتن این که آقا عصر دین به سر اومده. اسلام برای 1400 سال پیش خوب بود، الان باید اسلام رو بذاریم تو مساجد. آخون باید بره فقط تو مسجد مردم موعظه کنه. آخون حق نداره تو مسائل دینی دخالت بکنه، تو مسائل بخش اجتماعی دخالت بکنه. آخون حق نداره بیاد تو مسائل سیاسی نظر بده. اصلا دین حق نداره تو مسائل سیاسی نظر بده، چون که دین مال 1400 سال پیش بود، اون موقع هم خوب بود. الان دنیا پیشرفت کرده، الان به جای رسول الله نعوذ بالله نعوذ بالله باید آگوست مرزلات و آگوست کنت و هگل و نیچه و اینا رو ما بیاییم برای مردم تعریف کنیم و اینا رو در حقیقت مردم سر لوحه زندگیشون قرار بدن. خب اینا یکی از بعضی از این منور الفکرا رو تصاویرشون آوردن. ببینید محمد علی فروغی هست که استاد اعظم لوژ فراماسونری هم هست. بله،
در مورد الغای اولا که میگفتن مثلا پیشرفت کنیم بعد مثل ما باشه علما رو بذاریم کنار، اصلا علما اونا تو جامعهشون زمان نقشی داشتن که بذارن کنار.
بله بله، هزار سال آخوندای هزار سال اروپا دست آخوند داشت، دست آخوندهای اروپا بود. بله بله، اجازه بده عرض میکنم. هزار سال یعنی از تقریبا 400 دقیقا همزمان با اسلام بود اینا. وقتی که بعد از اینکه روم شرقی غربی شد، جرمن ها حمله کردن، روم غربی رو ساقط کردن. خب جرمن ها آدم های تقریبا وحشی بودن، هیچ تمدن نداشتن اینا. اومدن، خب جرمن ها بت‌پرست بودن، مسیحیت رو به جرمن ها در حقیقت القا کردن، جرمن ها مسیحی شدن. چون از آداب کشورداری هیچی بلد نبودن، این پاپ ها مسلط شدن. از اون موقع تقریبا میشه گفت همزمان با طلوع اسلام در این قسمت دنیای، اون وقت میبینیم که جرمن ها چیز پاپ ها و اسقف ها شاه مینشونن، شاه بلند میکنن. اصلا جنگ های صلیبی در حقیقت به کار همین پاپ هاست. اینا اومدن که القا کردن که هر کس بره جنگ صلیبی به مسلمین تمام گناهانش بخشیده میشه. اینا 1 میلیون مردم اروپایی رو بسیج کردن بر علیه مسلمان ها. و بعد از این 1 میلیون که اومدن، بعد 600 هزار شوالیه رو اینا بس از سراسر اروپا را افتادن. همین کشیشا توی این شهر اون شهر میگشتن، کشیشا میگشتن و مردم رو تحریک میکردن بر علیه جنگ با مسلمان ها و میگفتن مسیح در سال 1000 میخواد ظهور کنه، ما بایستی بیت المقدس از چنگ مسلمان ها در بیاریم. و اینا با همین طرفن اومدن جنگ صلیبی رو راه انداختن، 6 تا جنگ صلیبی یا 7 جنگ صلیبی با مسلمان ها کردن. بعد از اینکه اینا شکست خوردن و اروپایی ها در اثر جنگ های صلیبی عظمت مسلمان ها رو دیدن، دیدن که ما در چه بربریتی داریم زندگی میکنیم. جازی جالب اینه که اینا ادعا میکردن مسلمان ها بربرن، ما متمدنیم. وقتی اینا دیدن که زندگیشون در کثافات خونه هاشون دخمه است، وضعشون افتضاحه، فقط کاخهای این کلیسه هاست که روز بروز بلندتر میشه و باشکوه تر میشه، اینا از اونجا بر علیه پاپ هاشون شروع کردن. اولین بار از تقریبا بعد از سقوط قسطنطنیه یا روم شرقی همزمان شد این سقوط روم شرقی با از این ور در حقیقت از دست رفتن اندلس. از این ور اندلس اینا گرفتن، از اون ور ما روم شرقی رو گرفتیم. اینا از این ور یک ضربه خوردن که روم از دست دادن، از اون ور اومدن اندلس رو گرفتن. وقتی که رفتن اندلس دیدن که چقدر مسلمین عظمت دارن، کتابخونه هاشون رو دیدن، خونه هاشون رو دیدن، زندگیشون رو دیدن. اینا در حقیقت یه نوع بازگشتی مثلا بهش میگن عصر رنسانس. از 1500 میلادی تا الان که 2000 ساله، سال 2019 است، تقریبا میشه گفت حدود 500 ساله که اینها این بازگشت در اروپا شروع شده. اینا راست میگن، تمام اینایی که ما اینجا دیدیم اینا تو اروپا اتفاق افتاده بود. یعنی تمام این مواردی که ما اینجا دیدیم، اینا دینشون رو از کاتولیک به پروتستان تغییر دادن. تمام توسعه هم تو کشورهای پروتستان اتفاق افتاد. کشورهای کاتولیک هنوز وضع مثل ایتالیا، ایتالیا خیلی رشد نکرد. مثلا فرانسه اولین کشور پروتستان بود، انگلیس دومین کشور پروتستان بود. اینا مارتین لوتر، اینا کالوین، اینا اومدن پروتستانتیسم رو در حقیقت تو غرب مطرح کردن. پروتستان این اعتراض، این مکتب اعتراض، این اومده بوده چرا باید آخونده همه چی برای خودشون داشته باشن، چرا باید فقط کتاب مقدس آخونده یا همون کشیشا فقط ترجمه کنن، ما حق نداشته باشیم کتاب مقدس بخونیم. اینا علماشون رو از صحنه های اجتماعی طرد کردن. اینا بودن که ناسیونالیسم اروپایی را انداختن. خواستم اینه بگم ناسیونالیست اولین بار بعد از این دوره شروع شد. قبل از این اروپا یک دست بود، ناسیونالیست اروپا خیلی رواج نداشت. از 1500 تقریبا، بعد از 1500 ناسیونالیست اروپا رواج پیدا کرد. مفاهیم جدید و علوم‌های جدید در حقیقت اروپا را افتاد. سرمایه اینا بقیش دیگه خیلی مهم نیست. این تقریبا خرافی بودن دین، اینا تقریبا اتفاقاتی بود که در اروپا اتفاق افتاده بود. اینن چون در اروپا اتفاق افتاده بود، اینا میخواستن فکر میکردن با تقلید این همونو بیارن اینجا، اینجا اونجوری میشه. حالا بفرمایید.
در مورد انقلاب اسلامی که اثراتش که مثلا ما مطالبه کردیم این بود که اونا مردمشون اعتراض کردن به پاپاشا.
بله.
از خوب اینو یاد بگیرید. یعنی حتی امام مثلا دین اونا یک جوری که این سری قوانینی که تو کلیسا هست.
بله.
مثلا در بیرون چون مثل اسلام گسترده نباشه.
جالبه که همین در تایید درو شما اینه که اینا دینشون ضد سیاسته. اصلا پروتستان برای همین راه افتاد. اصلا اینا در حقیقت بازگشت به انجیل کردن. گفتن انجیل خلاف این چیزی که شما دارید میگید. انجیل میگه کار قیصر رو به قیصر واگذار کن، کار خدا رو به خدا واگذار کن. ولی شما اومدید تو سیاست چرا دخالت میکنید؟ شما چرا اومدید به اسم خدا؟ خدا کجا حکومت رو داره؟ اونا تو چیزاشون کاملا متن کتاب مقدس متن سکولاره. فضای کتاب مقدس یه فضایی است که ایمان صرفه. اینا میگن که فقط ایمان بیار برو بهشت، هیچ عملی برای شما مهم نیست داشته باشی. اینا میگن راه بهشت دو تا راه، یک راه شریعته که یهود داره، یه راه ایمانه که مسیح آورد. اینا معتقدن که ما اگر بخوایم از راه شریعت بریم بهشت، یک خلاف هم که بکنیم دیگه جهنمی هستیم، چون توبه تو مسیرش تو دینشون ندارن. میگن چون اگر هر چقدر زور بزنی یه گناه که بکنی همه رو خراب کردی، پس بیا راه ایمان رو انتخاب کن. راه ایمان اینه که به مسیح ایمان بیار، مسیح همه گناهان تو گردن میگیره، بنابراین با صرف ایمان به مسیح میری بهشت. اینا در حقیقت حالا بحثشون مفصله. یکی دیگه از اینا حسین خان سپهسالار. حسین خان سپهسالار صدر اعظم ناصرالدین شاه شد، چون ناصرالدین شاه هم به دنبال همین توسعه و پیشرفت خواهی بهش القا کردن که باید این تحصیل کرده های اروپا رو برگرد بیاری سر کار. ایشون برای همین یکی این آورد صدر اعظم گذاشت. اینم میرزا ملکم خان ارمنی هم که تحصیل کرده اروپایی بود، اینم آورد وزیر در سطح وزرا، بکنم وزیر سفیر ایران تو عثمانی بود یا در یکی چیز شبیه همین بود، یه مقام بالایی بهش داد قبل از اینکه بره سفیر ایران در عثمانی بشه. اسمش گذاشت ناظم الدوله، چون ازش خواست که برای تقریبا مدرن سازی دولت یه کتابچه بنویسه که ما بتونیم دولت رو مدرن کنیم. ایشون یک کتابچه نوشت به نام یک کتابچه نظامنامه‌ای نوشت که واسه همین اسمش گذاشت ناظم الدوله. بعد که ایشون الان دقیقاً یادم نیست که ایشون در دولت ناصری در ایران چه کاره بود، بعداً شد سفیر ایران در عثمانی. ایشون یک امتیازی از ناصرالدین شاه گرفت، امتیاز بلیت بخت آزمایی که اون موقع بهش میگفتن امتیاز لاتاری. قبل از این که یعنی امتیاز رو به معنی که امتیاز رو گرفت، علما فتوا دادن که این امتیاز حرامه و قماره. ایشون این امتیاز رو فروخت به یک اروپایی، برای همین ناصرالدین شاه ایشون رو از تمام مناصبش عزل کرد، که چون امتیازی که لغو شده بود رو فروخت به اروپا و برای ایران دردسر درست کرد. اون وقت ایران رو در واقع دولت رو درگیر کرد با یک انگلیسی. ایشون شیخ احمد روحی هست، داماد یحیی نوری که همون رئیس فرقه ازلیه، پایه‌گذار فرقه ازلیه، خودش هم ازلی مذهبه. آقاخان کرمانی هم باجناق شیخ احمد روحیه، این دوتا باجناق هستن. اینا خیلی روی باستانگرایی مطلب دارن. این که یعنی چه شما پولتو خرج میکنی تو حلقوم عربها میریزی برای اینکه مشتی یه مقدار آب گندیده و مشتی خاک با خودت بری، منظورشون تربت و آب زمزم بود. اینا تو کتابشون داره. شما چرا این عرب هایی که زن بچه تون قتل عام کردن، اله کردن، بله کردن، تاریختون خراب کردن، به اینا پول میدید؟ چرا میرید عتبات عالیات؟ چرا میرید حج؟ خیلی اینجوری ادبیات، همین ادبیات امروز روشن فکریه. یعنی شما کتاب های اینا رو بخونید، نوشته اینا رو بخونید، هیچ چیزی جدیدی الان توی فضای روشنفکری که ما بر علیه اسلام مطلب می‌نویسن چیزی جدیدی نداریم. چیزا رو همینا گفتن، اینا هم در حقیقت از اونها یه مقدار لنگ و لعابش رو یه مقدار تغییر میدن. این مستشار دوله است. مستشار دوله چیکاره است دوستان؟ مستشار دوله یک تحصیل کرده اروپایی است که از شاهزادگان قاجاره. تا تمام تلاش مستشار دوله اینه که یک کتابی داره به نام یک کلمه که بگه که اسلام همون چیزی است که در اروپا وجود داره، کاری که در مستر جمال نسبت میدن، بگه که ما مسلمونا از اسلام فاصله گرفتیم، ما مسلمونا اون چیزی که در بین ما وجود داره اسلام نیست، اسلام اون است که در اروپا وجود داره، بنابراین هر چیزی که اروپایی‌ها میگن عین اسلامه و ما نباید از این چیزی که غربیه بترسیم، از این چیزی که اروپایی بترسیم. بعد شروع میکنه به موارد توجیه کردن، یک موارد توجیه میکنه به این معنا که اسلام همونی است که در اروپا وجود داره. من اینجا یک گریزی به سید جمال بزنم، دوستان سید جمال متاسفانه کتاباش اگه بخونی یه فضای من مشکوکم به سید جمال که اساساً واقعا سید جمال دنبال تمدن اسلامی بود یا سرکوبی اسلامی بود، چون کتاباش خیلی تحقیر مسلمان توشه. یعنی شما وقتی کتاباشو میخونی یک احساس حسرت نسبت به اروپا به تو دست میده و یک احساس حقارت نسبت به مسلمانی بودن خوده. یعنی پس اون چیزی که در اروپا است اون درسته، اون چیزی که ما داریم پس غلطه. مثل همین جمله معروفی مستر جمال نقش شده که من اروپا رفتم اسلام دیدم مسلمان ندیدم، ایران اومدم مسلمان دیدم اسلام ندیدم. یعنی این همون تحقیر مسلمون ها و برتر دونستن غربه. یه جوری که شما ناخودآگاه دنبال غرب بدوی، دنبال غربیا بدوی، بگی که اونا بله اونا چشونه، اونا بهتر از ما تمیزترن، اونا خیاباناشون شیکتره. بفرمایید.
پس این که حضرت آقا از ایشون تعریف میکنن کدوم قسمت ایشون تفکر را بهشون
ضد غربم هست؟ شاید اون جنبه ضد غربیش تعریف میکنه. ایشون خیلی توی نوشتهاش در مورد توحش اروپایی مطلب داره، در مورد وحشیگری اروپایی هم خیلی مطلب داره، ولی این ورم داره. به هر حال فضایی که از مشروطه تا حالا در حقیقت القا شده فضایی است که سید جمال دنبال عظمت هایی مسلمان هست، ولی وقتی به کتاباش مراجعه میکنیم یه سردرگمی تو کتاباش وجود داره. از یک طرف مسلمان ها رو تحقیر میکنه، از یک طرف با غربم به عنوان مثلا نگاه کن، وقتی رفت پیش میرزا شیرازی، به میرزا شیرازی گفت که حالا مسئله تنباکو رو به اینجا رسوندی، یک دفعه کلک ناسینشا رو بکن. میرزا شیرازی سوال ازش کرد، گفت که من کلک ناسینشا رو بکنم کیا بیارم؟ گفت سلطان عبدالحمید. میرزا شیرازی ناراحت شد، سلطان عبدالحمید عثمانی. گفت یعنی من پادشاه شیعه رو بردارم، پادشاه سنی بذارم جاش؟ ایشون دنبال بازگشت عظمت قرن چهارم پنجمه، یعنی دنبال اون فضاست. مثل همین ضد شیعه هم هست، فضای کتاباش فضای ضد شیعه، یعنی میخواد یعنی جهان اسلام به رهبریت اهل سنت پیشتازی جهان اسلام رو به عهده بگیره، در حالی که ما معتقدیم که همون موقع هم جهان شیعه بود که ایران رو، بله جهان شیعه بود که ایران رو به تمدن رسوند. اون موقع این آل بویه بود که رهبری جهان اسلام، یعنی کل فرماندهی کل جهان اسلام با شیعه بود. شما 120 سالی که آل بویه حکومت در دستش بود تمام علمای ما تربیت یافتن. شما همین ابو علی بیرونی رازی و همه اینا رو نگاه بکنی یه جوره تربیت یافته دوره آل بویه هستن. حتی خواجه نظام الملک که بعدن میاد ضد شیعه میشه و فضای ضد شیعه درست میکنه بعد از آل بویه از زمان ملکشاه سلجوقیه، خودش تربیت یافته دوره آل بویه است ولی یه فضای ضد شیعه درست میکنه. میخوام بگم اینه دوره فضای تقریبا گفتمان بازی که یا فضای فکری بازی که آل بویه درست کرد جهان اسلام به اون عظمت رسید. این بخش اصلا سید جمال مطرح نمیکنه. یعنی سید جمال تماما به دنبال سیادت اهل سنته. خب سیادت اهل سنت با نابودی تشیع و درگیری جهان شیعه و سنی خودش یک زمینه ساز دوباره عقب موندگی جهان شیعه و سنی میشه. زمین وقتی که اومد به ایرانیات و بین ایرانی‌ها می‌خواد صحبت کنه شروع کرد به تغییر این ایرانی‌ها. ای ایرانی‌ها شما کسانی بودید که عظمت جهان اسلام را از بین بردید، در جنگ‌هایی که با عثمانی‌ها کردید باعث شدید که عثمانی‌ها ضعیف بشن و نتونن بر اروپا غلبه کنن. و این در حقیقت فضای خوبی نبود. اما مستشار دولت تقریبا همین فضا رو داره، یعنی دنبال اینه که یه جورایی بگه که اروپا هر چی داره اسلامیه، مثل کاری که روشنفکرای دینی ما الان دارن انجام میدن. خب حالا نظریه سومی که مطرح شد نظریه علما بود. نظریه علما با یه مقدار تأخیر از این دو نظریه مطرح شد، تقریبا 1285 به این طرف مطرح شد. ما این نظریه علما رو قبل از 1285 نداریم. خب اینا در حقیقت حرفشون بازگشت به اسلامه. بر اساس اینا میگفتن اگر در گذشته ما رشدی داشتیم به خاطر اینکه ما به اسلام فی الجمله عمل کردیم. اینا من سری رد میشم چون نمیخوام به اینجا وایستم، چون بحث ما فعلا رضاش راست. اینا رو شما فقط میخوام در اون فضای مدار قرار بگیرید. اینا میگفتن ما بایستی در ابعاد سیاسی اقتصادی و اجتماعی به اسلام برگردیم و اگر میبینیم ما ضعیف شدیم به خاطر اینکه از اسلام فاصله گرفتیم و تعامل ما هم با غرب با فرض صلیبی بودن غربه. یا کن اینا معتقد بودن که غرب هنوز صلیبیه. این فرق علما با حکومتگران بود. حکومتگران در مورد تعامل با غرب معتقد بودن که غرب دیگه صلیبی نیست، غرب یه غربی است که در حقیقت به ما مثل خودش نگاه میکنه، مثل یه کشوری مثل کشور اروپایی نگاه میکنه. ما میتونیم با غرب با خوشبینی نسبت به غرب رفتار میکردن، ولی علما با بدبینی نسبت به غرب نگاه میکردن. میگفتن با اگر بهش دست دادی باید انگشتات رو بشموری که وقتی از انگشتات یکی کم نشده باشه. میگفتن تا بفرمایید.
خاطره سلیم بودن اروپایی ها واقعا توی ذهن علمای ایران و عراق
ها هست. شما کتاب تنبیه الامه رو نگاه کن، کتاب تنبیه الامه مال میرزا ناینی. میرزا ناینی صدای آخوند خراسانیه، یعنی آخوند خراسانی هر چی میخواد بگه از زمان میرزا ناینی میگه. میرزا ناینی تو این کتاب تنبیه الامه تصریح میکنه به صلیبی بودن اینا و الان بحث میرزا ناینی رو براتون میاریم یه بخششو. میگفتم ما بر اساس قواعد فقهی که داریم، مثل نفی سبیل کفار بر مسلمین، حفظ استقلال کشور، اصل سوء ظن به دشمن که در قرآن توش اومده، اصل حرمت دوستی واقعی با کفار، اگه با شما رابطه میکنیم نباید دوستیمون واقعی باشه، باید دوستیمون ظاهری باشه، باید حواسمون باشه که قرآن میگه کفار رو دوست نگیرید، کفار رو دوست خودمون نپنداریم، حواسمون باشه که اینا با ما وحدت منافع نخواهند داشت. در واقع ممکنه در یه مقطع خاصی وحدت منافع داشته باشیم، ولی وحدت منافع ما مقطعی خواهد بود. و سایر اصول مثل الاهم و فالاهم، حفظ اساس اسلام، المیسور لا یترک بالمعسور، ما لا یدرک کله لا یترک کله، الایسر و فالایسر، حرمت الغای نفس در تهلکه، بر اساس این قواعد ما میتونیم با غرب معاهده و تعامل داشته باشیم و قائل نبودن که ما باید از غرب در حقیقت کلن قطع رابطه کنیم. خب راهکار علما فرق میکنه. علما معمولا هر کسی یه راهکار ارائه میده. مثلا اولین راهکاری که مثلا من بعضیشون آوردم، شیخ فضل الله تأکید داره روی تغییر حکومت، میگه اگر حکومت مشروط اسلامی بشه خیلی مشکلاتمون حل میشه. من اینا تقریبا رد میشم. نفر دوم سید عبدالحسین لاریه. سید عبدالحسین لاریه یه مدل دیگه حکومت پیشنهاد میکنه، اینا رو انشالله بعدا خودتون میخونین. سید عبدالحسین لاری، نجفی لاری، سید عبدالحسین نجفی لاری، ایشون وقتی که اومد به مردم لار رفتن پیش میرزا شیرازی و خواستن که ایشون بیاد لارستان، میرزا شیرازی گفت شما نجف رو با خودت میبرید لارستان. بعد ایشون در لار یک حوزه علمیه تأسیس کرد، صاحب کرامات هم بود، یعنی ازش خیلی کرامات نقل میکردن و تو مشروطه هم یه مدت هم مدت یک سال حکومت تأسیس کرد، خودش رئیس حکومت بود، خودش شیخ علی دلواری، رئیس علی دلواری، خود سولت دوله قشقایی، خیلی از اینایی که بعدن اسمشون هست اینا آدمای سید اسد عبدالحسین لاری بودن تو زمان مشروطه. بعدن که حکومت مشروطه دوم باش درگیر شد و ایشون شکست خورد، پناه برد به سولت دوله قشقایی و تا آخر عمرم پیش سولت دوله قشقایی زندگی کرد. و اینم بگم ما البته داخل پرانتز، توی معمولا توی تاریخ نگاری انقلاب یا تاریخ نگاری معاصر بعد از انقلاب، رئیس علی دلواری چون کشته شده بود خیلی مطرحش کردن، ولی سولت دوله قشقایی چون خان بود ایشونو مطرح نکردن، در حالی که سولت دوله قشقایی هم به نظر من کم از رئیس علی دلواری در مبارزه با انگلیس زحمت نکشیده. ایشون جا داره که ایشون هم در حقیقت مطرح بشه. اینه بعضی هم میتونن در مورد ایشون کتاب بنویسن، مقاله بنویسن، حتی فیلم بسازن. ایشون از کسانی بود که از مریدان چیز بود، سید عبدالحسین لاری بود و بیش از رئیس علی دلواری مورد سید عبدالحسین لاری بود. و متاسفانه الان من اطلاعاتی که دارم خانواده‌اش در وضع خیلی فلاکتباری، چونشون فرار نکردن از ایران، چون خیلی خانه‌ها فرار کردن رفتن اون بره مرز، اینا موندن. زمان شاه هم خیلی اینا را اذیت کردن، بعد از انقلاب هم اینا اذیت شدن، چون اسم خان رو اینا بود، اینا خیلی اذیت شدن. خب یکی دیگه از راهکارهای آخوند خراسانی بود که اینا من بخونم بد نیست داشته باشید، آیت الله نائینی و آخوند خراسانی معتقد بودن که اگر غرب، اینا تو کتاب تنبیه الامه داره، اگر غرب به پیشرفتی در عرصه‌های مختلف رسیده به خاطر اون است که اونها در هنگام جنگ‌های صلیبی و بعد از اون متوجه پیشرفت‌های مسلمین شدند و با به غارت بردن کتب ما محتوای آموزهای دینی ما را از ما گرفته و در اونها تغییراتی جهت هماهنگ کردن با آموزهای مسیحی انجام دادند. مثلا اصل حکومت مردم، مدل حکومت بر اساس مشورت را از قرآن و روایات ما گرفتند. مثلا ما میگیم در آیه 25 سوره حدید داریم لیقوم الناس بالقسط، مردم خود به قسط قیام کنن، یا و امرهم شورا بینهم. و چون در دین و چون در دینشان شریعت نداشت، تمام قوانین خود را با مشورت پیریزی میکنن. حال ما نیز باید برگردیم به اجرای آموزه های دین خودمون و اولین قدم در راه پیشرفت این است که مدل حکومت اصلاح شود. البته این عبارتش نیست، عبارت خودمه، نقل به مضمون کردم. و حکومت مشروطه برقرار گردد، و چون دین اسلام شریعت دارد، پس فقط در امور نیازمند تدوین قوانین توسط مجلس است که در منطقه الفراغ باشد و حکمی از شریعت اسلام در اون خصوص نداشته باشیم. از اونجایی که نمایندگان ملت همه ایرانی و شیعه هستند، پس چیزی خلاف دین تصویب نخواهد شد. این یه مقدار خوشبینی به نماینده هم توی حرفایشون خیلی هست، ولی شیخ فضل الله از این نظر بایشون فرق داره. شیخ فضل الله میگه که اینایی که من میبینم اینا لا مذهبن، ما باید کاری بکنیم که اینا نتونن خلاف اسلام تصویب کنن. ایشون میگه نه، مگه کیا میان مجلس؟ اینایی که میان مجلس از همین مرد آب خاک هستن، اینا همه بچه شیعه هستن، باز اینا چیز خلاف شیعه نمیذارن. این تفاوت اساسی بین شیخ فضل الله و آخوند خراسانیه. و سید عبدالحسین لاری هم اصلا کلا یه چیز مدل دیگه‌ای ارائه میده، من اینا براتون بخونم بد نیست داشته باشین. ایشون شروع اصلاحات از طریق ایجاد حکومت مشروطه میدونه، میگه باید به مرور از بلی به مرور باید از مشروطه فعلی منتقل بشیم به مشروطه اسلامی. میگه در مشروطه اسلامی ولی فقیه در رأس مجلس شاه عزل میشه، شاه رو دیگه ما کارش نداریم، ولی فقیه رئیس مجلس هم هست، همکاری کشور هم مجلس با ریاست مجلس. بعد میگه اعضای مجلس باید مجتهدین باشن، الاغرب و فالاغرب، یعنی اگه نه ما مجتهد نداریم غریب به اجتهاد، غریب به اجتهاد نداریم مثلا واعظ، مثلا آخوند با سواد، مثلا فاضل، طلبه فاضل، اینا مثلا باید برای کاندیدای مجلس انتخاب بشن. به هر حال به نظر من نظریه ایشون جای بحث داره، اشکال نداره. یکی دیگه از کسانی که در مورد پیشرفت ایران نظر میده آیت الله شاهبادیه. آیت الله شاهبادی استاد اخلاق امام، تقریبا هم عصر با رضا خانه، یعنی این یه مقدار چون متأخر، اونا چون یه مقدار جلوتر هستن، حرفاشون مجمله، یعنی به جزئیات وارد نمیشن، ولی آیت الله شاهبادی به جزئیات وارد میشه. مثلا همین تو بحثش هم علل عقب ماندگی کشور رو میگه، هم راهکار برای از لحاظ سیاسی میگه، هم راهکار به لحاظ اقتصادی و اجتماعی میگه. یعنی میگه ما چیکار بکنیم هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اجتماعی پیشرفت بکنیم و هم علت عقب ماندگی خودمون رو بشناسیم. حالا اینا رو بدونید بد نیست، انشالله جلسه بعد مستقیما میریم سراغ رضاخان، دیگه بس دیگه به رضاخان نرسیدیم، ولی این بحثا لازم بود که ما بدونیم. ایشون میگه که علت عقب ماندگی ما 5-6 چیزه. یکی این که پنج چیزه ببخشید، یکی این که ما غرور شیعیان غرور به حقانیت خودشون دارن، غرور به حقانیت خود موجب میشه که اینا تلاش نکنن. بدم اگه میخوای عکس بگیری اینا رو ظاهر کنم که بتونی عکس بگیری، بعضی دوستان میخوان عکس فایل هم به شما میدیم، ولی فایلش جلسه بعد، چون این مدار میخوام روش کار جلسه بعد این تکمیلش کنم برای جلسه بعدش، حالا فایل یا جلسه آخر به شما میدیم فایلش. میگه نیا کن غرور به حقانیت مانع از فعالیت میشه. وقتی که یکی میگه من دیگه کارم درسته، دیگه نمیره تلاش بکنه. غرور به حقانیت باعث میشه که شیعیان نرن دنبال، در غرب میدونه کم داره، بعد جنگ صلیبی فهمید کم داره تلاش کرد. ما خیال میکنیم همه چیزمون درسته دیگه، هیچ کاری نمیکنیم و این ما را عقب میرونه. دوم، ناامیدی از مقابله با کشورهای پیشرفته است. ما از این که بتونیم به اونا برسیم و رد شیم، حالا نکن آقا همیشه میگه ما باید در مرز دانش باشیم، اخیراً چند سال پیش صحبتی کرد گفت شما باید کاری بکنید که هر کی بخواد چیز یاد بگیره مجبور بشه زبان فارسی یاد بگیره. یعنی اینقدر شما باید از مرزهای دانش جلوتر برید که اونا بخوان چیز یاد بگیرن مجبور بشن بیان زبان فارسی یاد بگیرن. الان شما چطور میخواین چیز یاد بگیرید مجبور میشید میرید مثلا فرض مثلا زبان انگلیسی یاد بگیرید، اونا مجبور بشن بیان زبان فارسی یاد بگیرن. خب این یعنی اینکه ناامیدی از رسیدن به کشورهای پیشرفته مانع از تلاشه. سوم، وجود اختلاف و درگیری بین مسلمین. چهارم، نداشتن بیت المال، یعنی نداشتن هسته مرکزی برای پول. میگه چرا باید هر کسی سهم امام جمع کنه؟ سهم امام باید یه جا جمع بشه، سهم امام نباید پخش بشه دست افراد علما. وقتی که سهم امام پخش میشه یعنی یه توانی رو پخش میکنه، توانی یک توانی مزمحل میشه. باید سهم امام تمام بیت المال یه جا دست یه نفر جمع بشه. اگه تمام بیت المال دست یه نفر جمع بشه، هم میتونه حقوق طلبه‌ها رو به اندازه بده، هم میتونه فرض مثال یه کارایی درستی انجام بده، یه پولی گنده‌ای دستش میتونه خیلی کار انجام بده. اما وقتی که پخش میشه شما ببین دیگه، همون دوروبری خودشون بخوان سیر بشن دیگه به بقیه چیزی نمیرسه. کتاب شذرات المعارف، شذرات المعارف کتاب اخلاقیه، آیت الله شاهبادی داره، کتاب عرفانی هست، ولی دو فصل اولش این بحث رو داره. دو فصل اول کتاب شذرات المعارف بحث سیاسی اجتماعی داره و این جالبه که یک فرد 100% عرفانی بحث اینجوری داره. و چهارم، پنجم، جهل به مرام اسلام. میگی نیا کن مرام اسلام چیه؟ مرام اسلام اینه که ما همه جا سرسپرده قرآن و نبوت و امام باشیم. سرسپرده نبوت و امام بودن به اینه که ما اساس اینو به دست اهلش بسپریم، اساس این تشکیلات باید به دست اهلش سپرده بشه، یعنی به دست علمای مثلا نواب. عربی کلمه نوابشو میگه به دست امام زمان، کلمه نوابون بیکار نمیبره که اساس برانگیز نباشه. میگه اساس این تشکیلات باید به دست امام زمان سپرده بشه. و چون ما جهل به مرام اسلام داریم، در این مسئله ما همیشه عقب هستیم. این ایشون هم در حقیقت بحث حکومت رو از بحث اساسی مطرح میکنه. بعدشون میپردازه به این که ما چه کار حالا باید بکنیم. میگه ما دو تا قدم باید داریم. قدم اول ایجاد حکومت اسلامی از طریق تهیه عده است. قدم دوم میگه تهیه عده است که در حقیقت بخش اقتصادی پیشرفتشون مثال میزنه. تهیه عده چجوریه؟ میگه دو تا تهیه عده ایشون دو تا چیز اجازه بدیم برگردیم. میگه این دستگاه برگرده. بله. میگه تهیه عده سه تا دو تا تقریبا راهکار ارائه میده. قدم اول میگه ایجاد حکومت اسلامی از طریق تهیه عده، الف ایجاد ناحیه مقدسه اسلام، ب چنگ زدن به ریسمان نبوت و ولایت، جیم چنگ زدن به ریسمان اخوت. این ستا رو میگه ما باید داشته باشیم. این ستا چیه؟ اول من اینو توضیح میدم. ناحیه مقدس اسلام چیه؟ میگه ما باید تشکیلات بین خودمون درست کنیم، اسمش میذاره ناحیه مقدس اسلام. این تشکیلات باید در حقیقت تشکیلات، حالا اسمش نمیگه سری، باید در حقیقت با منسجم ساختار یافته باشه. این تشکیلات باید سه تا حلقه داشته باشه. حلقه اول رؤات هستن، مجتهدین جامع شرایط که در حقیقت فرماندهی این تشکیلات رو به عهده دارن. حلقه دوم دعات هستن، وعاظ، مجتهدین دونپایه، طلاب و اونایی که اهل منبر هستن و اینایی که مدرس هستن، وعاظ هستن، اینا برن مردم رو دقیقا بخوانن به این حلقه. حلقه سوم علوم عموم مؤمنین هستن، همه اون مؤمنینی که معتقد هستن. بعد میگه برای اینکه این تشکیلات درست بشه ما دو تا ریسمان باید چنگ بزنیم. ریسمان اول ریسمان نبوت و ولایته. ما بایستی به معارف دینی اولا تمسک بجوییم، ثانیا از اجانب و بیگانگان متنفر باشیم، یعنی همون تولا و تبرا. دوم چنگ زدن به ریسمان اخوت هست. ریسمان اخوت ایشون میاد اینجا ریسمان اخوت رو در حقیقت معنا میکنه. میگه ریسمان اخوت این 14 تا باید باشن. یک، ترغیب مردم به علمای اعلام و تشویق محصلین علوم دینیه. دو، نه فقط من تیتراشو میخونم رد شم، اگه خواست بری کتابشو مطالعه کنه. تلاش در استحکام اتحاد ما بین علمای اعلا، بین علما نباید اختلاف باشه، ما باید تا اونجایی که میتونیم بین علما اتحاد درست کنیم. هنوز یه دقیقه وقت داریم. سه، تأسیس مجلات و نشریات دینی. چهار، تلاش در تعدب به ظاهر شر. پنج، اینا همه میاد این 14 تا تو داخل این ناحیه مقدسه اسلام میگه باید رعایت بشه. پنج، آموزش نحوه خرج کردن در خانواده به مردم. این اقتصاد در معیشت رو از اساس میدونه، چیز اساسی میدونه، میگه مردم باید اقتصاد در معیشت داشته باشن. شش، ایجاد شرکت‌های اقتصادی که میتونه این شرکت‌ها تجاری یا زراعی یا صنایعی باشه و ترویج اجناس داخلی روش تاکید داره. هفت، ایجاد مراکز قرض الحسنه. هشت، ایجاد مشاغل برای افراد بیکار. اینا میگه در درون این این تشکل باید اینا باشه. نه، دفاع از صدمات غیر مشروعه به حقوق افراد. میگه اگر کسی به یکی از این افراد داخل تشکیلات تعدی کرد، افراد تشکیلات باید دفاع بکنن، باید اجازه ندن که به این در حقیقت آسیب وارد بشه. ده، حضور در مصائب و تشییع جنازه هم دیگه. یازده، حضور در هفته یک شب در مرکز این جمعیت اتحاد اسلام برای تحصیل مهمات مذهبی. دوازده، التزام هر کس برای هدایت یک نفر در سال. میگه هر کسی بایستی حداقل در سال یک نفر رو هدایت کنه. و سینزده، بردن اختلافات و شکایت به نزد هیئت رئیس دادگاه. و چهارده، تشکیل بیت المال. یعنی بیت المال باید یه جا جمع بشه. بعد ایشون قدم دوم تهیه عده رو مثال میزنه، در حقیقت بخش اقتصادی پیشرفت. میگه ما برای تهیه عده اول باید رو زراعت تاکید کنیم، دوم صنایع، و اگر زراعت و صنایع ما درست نباشه تاکید کردن رو، مثلا ایشون میگه راهن مضره. موقع داشت رضاخان راهن تاسیس میکرد، میگه این راهن مضره، چون راهن موجب میشه که گر محصولات خارجی بیان و زراعت و صنایع ما نابود بشن. میگه این زراعت باعث میشه که به جای اینکه ما بتونیم در مقابل دنیا صادرات داشته باشیم، هنوز میگه ما زراعتمون درست نشده، هنوز صناعتمون درست نشده، نباید روی ارتباطات خیلی تاکید بکنیم. بعد تأسیس مؤسسات قرض الحسنه به جای بانک و ایجاد مراکز کمک به مستضعفین و تأیید شغل برای اونها. اینا چیزاست که ایشون در حقیقت مطرح میکنه. خب ان شاءالله جلسه بعد تصاویرشون، این سید عبدالحسین لاری هست، اینم میرزا ناینی که دست راست آخوند خراسانیه، اینم که شیخ فضل‌الله نوری، و اینم آیت الله محمدعلی شاهبادی. تصاویرشون هم گفتم که بانه تبرک و چیز داشته باشیم. حالا میرسیم بحث رضای پهلوی. انشاءالله جلسه بعد اینو عرض خواهیم کرد. یه صلوات بفرستیم. نمیدونم، به هر حال مرحوم شاهبادی تأثیر مستقیم رو روی سیاسی بودن امام داره. یعنی اینطور نیست که امام در حقیقت از ایشون تأثیر نپذیرفته باشه. شما نگاه کنید، یه وقت استادتون، یه استاد فرض مثلا استاد علوم سیاسیتونه، شما خیلی ممکن ازش شرف‌شنوی نداشته باشید. وقتی استاد اخلاقتون این چیزا رو مطرح میکنه و اون به عنوان یک مسئله دینی مطرح میشه، بیشتر روی انسان تأثیر میذاره و بیشتر انسان اینه. اساساً با این بحثا آیت الله شاهبادی میخواد بگه که اگر دنیامون درست نشه، دینمون هم خرابه. یعنی علیکی ما فرض مثال بریم دنبال تقدس مآبی، این تقدس مآبی بدتر میشه، هیچ ثمره نمیگیریم. اول باید دنیامون دینی بشه، یعنی اگر میخوایم دین داشته باشیم، از دنیای دینی به دین میرسیم، نه از تقدس مآبی. این البته استنباط خودم عرض کردم.